خارج شد، خب این یه فتح بابی میشه به طرف یک نوع مذاکراتی. ولی میخوام توجهتون رو جلب کنم، در این شرایط البته وضعیت ایران دیگه وضعیت سابق نیست، اقتصاد به شدت لطمه دیده، موقعیت منطقه جمهوری اسلامی به شدت لطمه دیده، نمیتونه با اون اقتدار قبلی بیاد به پای میز مذاکره. این رو اینجا هم میدونن، آقای بایدن هم میدونه، مجلس سنای آینده به نظر میاد که باز با اکثریت جمهوری خواهان باشه. بنابراین اون مشکلی که در پیش میاد اینه چه دادستت‌های امکان پذیره در این شرایط ویژه.
یعنی آقای نفیسی منظورتون این هستش که ایران در نقطه قدرت قرار نداره اصولاً که بخواد شرایط رو تعیین بکنه برای مذاکره؟
دقیقاً ایران، ولی در این حالی که به هیچ وجه در شرایط مناسبی نیست، ولی هیچ وقت هم ندیدیم که اینها به حال مردم خودشون به صلاح از حال مردم خودشون نگران باشن، بلکه بیشتر متوجه پرستیج خودشون و منافع شخصی خودشون هستن. ولی به هر صورت اون چیزی که مسلمه این است که در شرایط فعلی وضعیت ایران از وضعیت قبلی بسیار بدتره و این رو در واشنگتن هم
میدونم. بله آقای نفیسی، آقای احمد باطبی هم همراه ما هست، سلام میکنم بهتون. آقای باطبی
سلام. از ما
از آقای نفیسی من پرسشی رو پرسیدم، این روز این سوال رو از شما هم میپرسم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که فرقی نداره چه کسی رئیس جمهوری آینده آمریکا بشه و سیاست جمهوری اسلامی در این زمینه مشخصه. پرسش من اینه که آیا این حرف به این معناست که در هر حال مذاکره بین تهران و واشنگتن انجام نخواهد شد؟
جمهوری اسلامی یک حکومت مصلحت گراست، یعنی این که بارها نشون داده در طول تاریخ 40 سالش که وقتی که مصلحت نظام اقتضا بکنه شرایط خطرناکی باشه، یا هر چیزی جام زهر نوشیده میشه، نرمش قهرمانانه هم انجام میشه، هر چیز دیگه. بنابراین من گمان میکنم که این حرف که مذاکره انجام نمیشه بیشتر یک به اصطلاح حرف در واقع سیاسی است تا اینکه در عمل بخواد انجام بشه یا نشه. در این حال هم جمهوری اسلامی تو موقعیتی قرار داره که دست پایین است و راهی به جز مذاکره نداره، و برعکس اینکه آقای خامنه ای یا مسئولین ارشد نظام چندی بار تکرار کردن که آمدن آدم هایی که به هر حال به عنوان نامزد انتخاباتی مطرح هستند در کاخ سفید برای ما فرقی نمیکنه، اتفاقا فرقی میکنه، به دلیل اینکه آقای ترامپ سیاستی که داشت بسیار تندتر بود و آقای بایدن لااقل وعده هایی داده که شاید بتونه فرصت نفس کشیدن رو به جمهوری اسلامی بده، و این همین در واقع توقع این که یک بار فشارها برداشته بشه یا هر چیز دیگه برای جمهوری اسلامی به اصطلاح از این ستون به اون ستون فرجه هست. ولی در مجموع من گمان میکنم که من گمان میکنم که حتی اگر که آقای بایدن هم به کاخ سفید بیاد، چیزی که از دولت آقای ترامپ به ایشون به ارث میرسه یک میراث عظیمی است که دولت ایشون رو همیشه در یک موقعیت بهتر و بالاتری قرار میده، و من فکر نمیکنم حتی آقای بایدن هم از امتیازاتی که دولت ترامپ براش به ارث میگذاره عقب نشینی بکنه و به سادگی در قبال جمهوری اسلامی با توجه به تجربیاتی هم که از دوره اوباما داشت کوتاه بیاد.
به این امتیازها اشاره کردید، میگه امتیازهایی داده. یکی از اختلافای ایران و آمریکا بعد از روی کار اومدن آقای ترامپ برجام بوده که واشنگتن رو از توافق هسته‌ای خارج کرد. البته آقای بایدن گفته که اگر در این انتخابات پیروز بشه آمریکا برمیگرده به برجام. حالا شما فکر میکنید که آقای بایدن واقعا برمیگرده به برجام و ایران گفته که همیشه گفته بعد تحریم‌ها برداشته بشه از طرف آمریکا تا اصولاً بشینن مذاکره‌ای بکنن، یا بخوان یا آمریکا برگرده دوباره برجام، فهم کنه آیا این اتفاق میفته؟
ببینید من در طول 5-6 ماه گذشته تو چندین سخنرانی و میزگردی که توی تینک تنک های واشنگتن برپا بود شرکت کردم و بسیاری از این آدم هایی که به طیف دموکرات نزدیک هستن یا تئوریسین های این جریان هستن به صحبت هاشون گوش کردم. عموم اینها همون حرفایی میزنن که بیشتر جمهوری خواها میگفتن، یعنی که جمهوری اسلامی بنا به تجربه نشون داده که با زور و با فشار چیزی رو میپذیره و اگر فشار از روش برداشته بشه تن نمیده به مطالبات بین المللی. این یک چیز جا افتاده و پذیرفته شده برای دو طیف سیاسی در ایالات متحده است.
ولی آقای باطبی در زمانی که 5 سال پیش حدود 5 سال پیش که این توافق هسته‌ای انجام شد، ایران در شرایطی پذیرفت که تحریم ها بسیاریش لغو بشه، حتی تحریم های شورای امنیت وعده لغو شده دادن که یکیش لغو تحریم های تسلیحاتی بود که چندی پیش انجام گرفت. آیا این مغایرت نداره؟
به نظر من مغایرت نداره، به دلیل اینکه اون موقع اگر که امتیازی داده شد به جمهوری اسلامی به عنوان برجام، مطرح شدن برداشت شدن تحریم ها از زمانی شد که جمهوری اسلامی پذیرفت که مسئله هسته‌ایش رو کنار بذاره. در اون موقعیت در واقع خطری که دنیا از جمهوری اسلامی احساس میکرد یه خطر در واقع بالقوه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بمب اتم بود. کاری که دولت اوباما انجام داد این بود که درها رو باز کرد، پولهای کلانی رو در اختیار جمهوری اسلامی به صورت کش سوار هواپیما که در اختیارشون قرار داشت، اجازه به این داد که در واقع معاملات بین‌المللی وارد بشه و تامین خزینه بلند پروازی های ایدئولوژیکش رو بکنه. بنابراین خطر دستیابی ایران به بمب اتم که یک خطر بالقوه بود برای جهان و تروریسم، تبدیل شد به یک خطر بالفعل به نام تروریسم، در واقع حمایت تروریسم و تروریسم واسطه‌ای و نیابتی. بنابراین اوضاع بدتر شد تا اینکه بهتر بشه. خب اینو دنیا میبینه، ایالات متحده هم میبینه و دنیا در موقعیتی قرار داره با توجه به اون به هر حال بنیادگرایی اسلامی که ما در چند سال لااقل در دهه گذشته دیدیم و به گمان من ایالات متحده و مخصوصا دموکرات‌ها بار دوم اینو تکرار نمی‌کنن و اگر که بتونن از ایران تضمینی بگیرن که نشون بده که اگر فضا رو تا حدی بخواد باز بکنه، ایران به هیچ عنوان بحث تروریسم نیابتی رو پیگیری نمی‌کنه، بحث سپاک کردن تروریسم جهانی رو پیگیری نمی‌کنه، صلح عرب اسرائیل رو به هم نمی‌ریزه، این ضمانت رو بتونه بگیره شاید بشه، ولی در غیر اون صورت من گمان می‌کنم همون مسیر رو بره که دولت ترامپ رفت.
خب من این پرسش رو از آقای نفیسی می‌پرسم، شما هم اعتقاد دارید که مثل آقای باطبی که آیا دموکرات‌ها یعنی آقای بایدن در صورتی که پیروز بشه در این انتخابات همون سیاست‌های آقای ترامپ رو پیش خواهد گرفت، یعنی به برجام بر نمی‌گرده، تحریما رو نگه می‌داره؟
نه خیر، اینجور نیست. در صورتی که بایدن برگرده به قدرت، تداوم سیاست‌های دوره اوباماست با توجه به واقعیت‌های جدید. واقعیت‌های جدید همینجور که عرض کردم این است که ایران در موضعی نیست که از موضع قدرت حرف بزنه. ایران ثابت کرده که با وجود این قرارداد برجام کارهای موذیانه خودش رو در منطقه ادامه میده، نقض حقوق بشر میکنه. اون مسائلی که به قول پرزیدنت اوباما 3 ماه قبل از پایان دورش گفت ایران به روح برجام عمل نکرد، ولی خب یک موضوع بسیار مهمی که اون زمان مطرح بود و شاید هنوز هم مطرح باشه این بود که ایران رو از ساختن بمب اتمی دور کن و با قرارداد برجام این حس شده بود که ایران چندین سال از تولید بمب اتم در واقع عقب مونده و نمیتونه این کارو بکنه و به خصوص که خب ناظران بین المللی هم به طور فعال شرکت داشتن و غیرزانه. اون هدف برجام تا حد زیادی تأمین شد. ببینید هدف برجام این بود که ایران نتونه بمب اتمی تولید بکنه و هرچی بیشتر فاصلش از این ایجاد این بمب عقب بیفته و شاید هم مثلا با توجه به تاریخ هایی که گذاشتن که حتی مثلا 13 سال و 24 سال و اینها هم درش مطرحه، شاید با توجه به تاریخ هایی که گذاشتن امیدواری بود از طرف آمریکایی که با فوت آقای خامنه ای یک مقداری فضا باز بشه برای تعامل و ایجاد یک وضعیت مناسبی در خاورمیانه. اینها مطرح و حالا هم باز این موضوع هست، ولی با توجه به تجربه که آمریکا از فعالیت‌های ایران داره، با توجه به وضعیت بسیار خطیر اقتصاد ایران، و شاید اگر طرفین بخوان که مذاکره بکنن باید وارد یک مذاکره جدیدی بشن با توجه به این واقعیت ها. و من میخوام باز نظرتون به این موضوع جلب کنم که آقای ایلیان ایبرامز که به طور مسئول سیاست ایران در حال حاضر یک مقاله بسیار خوب یا یک مصاحبه بسیار خوبی داده بود که من پریز دیدم، ایشون توضیح میده که این تحریم های ایران به آسونی این نیست که یک امضایی بکنی و برداشته بشه. این تحریم ها چندین لایه هست و لایه های این تحریم ها هر کدوم احتیاج به قوانین داره، احتیاج به دادگاه داره، احتیاج به امضای مجلسین یا لااقل مجلس سنا داره. این به آسونی سابق نیست که برداشته بشه. بنابراین به هیچ وجه باید الان مناسب وضعیت ایران نیست، بلکه وضعیت بسیار خطیرتر از سابق شد.
خب آقای نفیسی، راجب این تحریم ها و اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد کمی بعد صحبت میکنیم. برگردیم به همین موضوع برجام که شما مطرح میکردید که باید مذاکره دوباره انجام بشه. ایران میگه اصلا دوباره بر سر برجام مذاکره نمیکنن، یعنی اگر که میخواد آمریکا برگرده با همون شرایط قبل باید برگرده، تحریما رو برداره و این اتفاق مذاکره دوباره انجام نمیشه. که روز دوشنبه هم آقای ظریف وزیر خارجه ایران همین رو مطرح کرده، گفته که درسته که صحبت‌های اردوگاه بایدن برای جمهوری اسلامی بیشتر امیدوار کننده است، اما بعد صبر کرد و دید. بازم گفته که ایران در صورت پیروزی آقای بایدن هم حاضر به مذاکره دوباره بر سر برجام نیست. من این سوال رو از آقای باطبی اول میپرسم. آقای باطبی، شما با نظر آقای نفیسی موافق هستید که اصولا مذاکره دوباره انجام بشه، و اینکه فهم میکنین اصلا ایران حاضر در هر حال حتی در نقطه ضعف هم که قرار داره زیر بار مذاکره دوباره بره؟
من فکر میکنم همون چیزی رو گفتم که آقای نفیسی فرمودن. من فکر نمیکنم چیزی که ایشون رد کردن نظر من رو نقطه اشتراک ما بود. اتفاقا من در مورد سوال شما که فرمودید، من گمان میکنم که بله، یک مذاکره جدیدی خواهد شد که اسمش شاید برجام نباشه، برای اینکه ایران راهی به غیر از مذاکره نداره. یعنی ایران در موضع ضعف است، اقتصاد متلاشی داره، عدم مشروعیت داخلی داره، عدم مشروعیت بین المللی داره، در انزوا قرار داره، شرایط فوق بحرانی کرونا در ایران وجود داره، و به همه دلایل دیگه که شما خودتون میدونید ایران مجبوره برای اینکه یک راه حلی پیدا بکنه، و این راه حل هم فقط با دادن ضمانت امنیتی به دنیاست، و به هر حال نمایندگی این امنیت لااقل در کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس هم طبعا ایالات متحده داره. بنابراین مجبوره که با ایالات متحده مذاکره بکنه، و همونطور هم که عرض کردم خدمتتون، ایران کشوری است که جمهوری اسلامی حکومتی است که وقتی که مصلحت نظام اقتضا بکنه، همونطور که آیت الله خامنه‌ای گفت، میتونن واجبات به اصطلاح اسلام رو، دین رو کنار بذارن، نماز نخونن، توی هر چیز دیگه، قطعا همین اتفاق هم خواهد افتاد، منتها با یک عنوان دیگه. ممکن این دفعه نرمش قهرمانان نباشه، یک چیز دیگه باشه، ولی قطعا از دید من این اتفاق خواهد افتاد.
خب آقای باطبی، آنچه که جمهوری اسلامی رو در این سالهای اخیر به ویژه در دو سال اخیر تحت فشار بسیار قرار داد، این سیاست فشار حداکثری واشنگتن بودش در قبال تهران. اگر که آقای بایدن رئیس جمهور بشه و این سیاست رو ادامه نده و بخواد تحریما رو حذف بکنه، لغو بکنه، ایران چه چیزی میتونه بهش فشار بیاره به جمهوری اسلامی که بخواد وارد چنین مذاکره‌ای بشه و خودش رو در این شرایطی ببینه که چاره‌ای دیگه جز این نداره؟
ببینید، شما عمر آیت الله خامنه‌ای رو باید در نظر بگیرید. آیت الله خامنه‌ای عمر چندانی نخواهد کرد، یعنی سنش هم بسیار بالاست با توجه به شرایطی که داره، خودش هم میدونه نمیکشه. اگر آیت الله خامنه‌ای از دنیا بره، اصلا تمام معادلات تغییر خواهد کرد، هم بحث رهبری در ایران و هر چیزی که بحث جداست. بنابراین یک اتفاق اینجوری در این سوست، ایران دو تا تهدید یا نهایتا سه تا تهدید ممکنه جامعه جهانی رو بتونه انجام بده، بتونه تهدید بکنه. ممکنه از طریق سلاح اتمی و تهدید به اینکه من سلاح اتمی میسازم تهدید بکنه. موشک‌های دوربردشه که ممکنه بتونه کشورهای حتی اروپایی رو تهدید بکنه. و سوم اینکه بتونه تروریسم نیابتی رو به اصطلاح تقویت بکنه و منافع ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای متحدش رو در منطقه یا در دنیا به خطر بیندازه. و همه اینا پول میخواد، همه اینا این ظرفیت رو میخواد که ایران بتونه به اصطلاح مبادلات اقتصادی با دنیا داشته باشه، بتونه پول بسازه، بتونه به قول آمریکایی اکچوال مانی، پول واقعی به دست بیاره. و هیچ راهی در این شرایط با این نوع تحریم ها نداره برای اینکه بتونه به اصطلاح پول رو تامین بکنه. بنابراین با توجه به تمام این شرایط، مخصوصا بحث اقتصادی و به اصطلاح پول ساختن و پول در آوردن، ایران مجبور است که یک راه حلی پیدا بکنه و راه حلش هم فقط و فقط مذاکره با آمریکاست و دادن تعهداتی لااقل به ظاهر و یا موقت برای یک دوره چند ساله.
من سوال بعدی رو از آقای نفیسی ابتدا میپرسم. آقای نفیسی، اگر که ما حالا تا این گمان زنیمون به این سو بود که اگر آقای بایدن انتخاب بشه بمونه رئیس جمهور، خب اگر خود آقای ترامپ در این دوباره انتخاب بشه و رئیس جمهور آمریکا باقی بمونه، گمان میکنید که آیا تغییری در سیاستش در قبال ایران خواهد داد و چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آقای ترامپ در طول 4 ساله رئیس جمهوری کاملا نوع دیپلماسی خودش رو نشون داده که چند ویژگی داره. یکی از ویژگی‌ها خلق‌الصائب بودن، یعنی تصمیماتی میگیره که آنی بدون توجه به نظر متخصصین، دیپلمات‌ها و ژنرال‌ها. و نمونه بسیار خوبش که جان بولتون در کتابش آورده این است که وقتی که تصمیم میگیرن که در قبال به صلاح تخفیم یک درون آمریکایی عکس‌العمل بسیار شدید نشون بدن و در 12 منطقه رو بزنن، در همه اینها تصویب میشه و همه اینها رو روی کاغذ میرن و آقای پرزیدنت هم بوده و قبول میکنه و قرار بوده که مثلا اون شب بزنن و یا اون صبح بزنن و دوباره همون چند ساعت بعد آقای ترامپ برمیگرده میگه نه، مصلحت نیست و نتن، در صورتی که ساعتها روی این کار شده بوده و غیره. بنابراین پیشبینی این که پرزیدنت ترامپ چی کار خواهد کرد واقعا بسیار مشکله و هر موردم هر که پیشبینی کرده غلط در اومده، چون از نورهای معمولی دیپلماسی و روابط بین الملل پیروی نمیکنه. و در این حال یک موضوع دیگه هم که ما میدونیم درباره رفتار دیپلماتیک پرزیدنت و حتی در سیاست داخلی این است که ایشون خیلی علاقه داره که همون از روابط قدیمی که به عنوان یه شومن بوده، روابط نمایشی و ایجاد یه وضعیت نمایشی و معمولا ایجاد یه وضعیتی که به مردم بگی که من در این موضوع موفق شدم و کاری که هیچ کس نکرده بود من کردم، علاقه به اونجور کارها داره. نمونه بسیار خوبش در رابطه با کره شمالی است که ایشون رفت و اولین رئیس جمهوری بود که رفت و در واقع پاش گذاشت به خاک کره شمالی و بعدا گفت ما با هم عاشق هم هستیم و هیچ نوع امتیازی هم از کیم جون نگرفت و برگشت و ایشون هم به تولید سلاح‌های مرگبار خودش ادامه داد. بنابراین اون چیزی که بسیار اهمیت داره برای پرزیدنت ترامپ این است که به عنوان یک فرد موفق و یک فرد نابغه و فردی که کارهایی میکنه که هیچ کسی دیگه نمیتونه بکنه شناخته بشه. بنابراین من حدس میزنم که اگر ایشون به ریاست جمهوری برسه، شاید یکی اولین کارهایی که بکنه این است که حتی سفر به ایران باشه و یک کارهای خارق العاده از این قبیل و تمام انتظاراتی که قبلا بود اینها رو برباد بده و وارد یک روابط بسیار عادی بشه با ایران. بنابراین این یک فرضیه. فرضیه این که پرزیدنت ترامپ به دنبال سرنگونی رژیم و به دنبال جنگ با ایران باشه کاملا غلطه. هیچ و در هیچ شرایطی اولا روحیه خود پرزیدنت ترامپ، دوم وضعیت بین المللی که الان در خاورمیانه است و حضور چینی ها و روس ها و اینا در منطقه، در ده‌ها عامل دیگه این موضوع رو در واقع به عنوان فرضیه نمیذاره که رشد بکنه.
بله آقای باطبی، نظر شما چه هستش اگر آقای ترامپ به طور مجدد رئیس جمهور آمریکا بشه؟ فکر میکنید که تغییری در سیاستش بده نسبت به ایران یا اینکه همین سیاست رو پیش بگیره؟ و نظرتون راجع به صحبتهایی که آقای نفیسی چه هست؟
من با بخشی از صحبتی ایشون موافقم، بخشش خیر. با بخشی که چندان موافق نیستم اینکه آقای نفیسی دولت ایالات متحده رو در ترامپ خلاصه میکنه، یعنی فکر میکنن ایشون که ترامپه که تصمیم میگیره و انجام میده، در صورتی که همچین چیزی نیست. یک مجموعه آدم هست پشت سرش کنگره است، پشت سرش سنا است و هر چیزی که قرار باشه اگر خارج از چارچوب به اصطلاح سیاست‌های کلی ایالات متحده باشه یا ارزش‌های آمریکایی باشه مانع خواهد شد. یعنی این فرد نیست. بنابراین من فکر میکنم که از تحلیل ایشون این بخش افتاده و این مقداری تحلیل رو خارج از چارچوب میکنه. ولی با یه بخش از صحبت ایشون بسیار موافقم، این که آقای ترامپ یک قمارباز واقعیه و اگرم تا به هر موفقیتی به دست آورده روی همون چهره پوکر فیس قماربازیش به دست آورده و کمتر درش در واقع رنگ و لعاب در واقع دیپلماتیک و سیاست مدارانه داشته، ولی خب تا حد یه موفق بوده نسبت به این کارش. و من گمان میکنم که اگر که به نفع ایالات متحده باشه، نه آقای ترامپ، هر کسی دیگه ای، هر رئیس جمهور دیگه در ایالات متحده یا در هر کشور دیگه ای باشه، اگر چیزی به نفع کشور خودش باشه قطعا بهش چشم پوشی به چیزهای دیگه از جمله حقوق بشر چشم‌پوشی خواهد کرد و ممکنه با ایران هم وارد مذاکره بشه، همونطور که آقای نفیسی گفتن ممکنه حتی به ایران هم سفر بکنه و بتونه یک شرایط به اصطلاح مفیدتر و به نفع‌تر برای ایالات متحده ایجاد بکنه، نه فقط در دولت آقای ترامپ. ما در دوره‌های مختلف مثلا در مورد لیبی هم یک دوره‌ای به دنبال سلاح اتمی بود، بعد با ایالات متحده مذاکره کرد، دست کشید از فعالیت هسته‌ایش و ایالات متحده به همه کارهای سحن قذافی چشم‌پوشی کرد. مقوله حقوق بشر رو واقعا تا وقتی که سحن قذافی کشته شد اصلا ایالات متحده وارد نشد، فرانسه آخر وارد شد و شرایط رو تغییر داد. بنابراین مسبوقه به سابقه هست در واقع سیاست ایالات متحده که نسبت به همه چیز از جمله مقاله حقوق بشر چشم‌پوشی بشه اگر به نفع ایالات متحده باشه.
خب آقای باطبی، دولت آقای ترامپ، خود آقای ترامپ بارها به ایران پیشنهاد مذاکره داده، ایران نپذیرفته. چندی پیش، یعنی پیش از این شروع انتخابات، چند ماه پیش از اون، آقای ترامپ حتی به ایران گوش زد کرده بود که بهتره که پیش از انتخابات با واشنگتن مذاکره بکنه، اگر صبر کردن که ببینن کی انتخاب میشه، اگر آقای ترامپ انتخاب بشه شرایط مذاکره سخت‌تر خواهد بود. فکر میکنید که حالا این روی این هر این با اشاره با توجه به این صحبتهایی که بهش اشاره کردن، واقعا ممکنه مذاکره شرایطش سخت‌تر بشه، ممکنه تحریم و افزایش پیدا بکنه؟
ببینید، در واقع قاموس سیاسی ایالات متحده مذاکره حرف اول رو میزنه. ایالات متحده در تمام دوره‌ها که دوره‌های تاریخی که چه دموکرات‌ها بودن چه جمهوری‌خواه، همیشه حتی با دشمنش هم مذاکره کرده. تنها یک جا ایالات متحده مذاکره نمی‌کنه، اونم با تروریست‌هاست. کما اینکه مثلا داعش در واقع شهروندان ایالات متحده رو گروگان گرفت و حتی سر برید، حتی حاضر نشد ایالات متحده وارد بشه باشون معامله بکنه و بتونه ایران نجات بده. بنابراین تنهایی که صحبت نمی کنه همون به اصطلاح بحث تروریست و تروریست، بنابراین با ایران هم به احتمال خیلی زیاد اگر فرصتی باشه صحبت خواهد کرد. ولی این که